الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در قاعده فراق و تجاوز اگر ما قائل به اماریت این دو قاعده یا یک قاعده بشویم، لازمه اماریت عدم اجزاء، برای اینکه معنای اماریت این است که ما در مقابل واقع چیز دیگری نداریم و اتکای به این اماره به عنوان حکایت و کشف از واقع اون چه هست و اون چه ملاک است همون واقعه. خب اگر چیزی روی این مبنا و روی این محور حجیت پیدا بکنه، معناش این نیست که در مقابل واقع یک دم و دستگاه دیگری به پا کرده، یک توسعه و یا یک تزییقی در مفاد اون ادله اولیه که دیگه حجیتش نیاز به دلیل شرعی هم نداره، عبارت از قطعه. و ما در مورد قطع نمی توانیم به هیچ وجه قائل به اجزاء بشویم. اگر کسی قاطع شد به اینکه سور جزئیت نداره و مدتها نماز رو بدون سور خواند، یا حتی قاطع شد به اینکه لباس و بدنش طاهره، با قطع به طهارت صوب و طهارت بدن ایستاد و نماز خواند و ثم من کشف، که این قطعش خلاف واقع بوده و جهل مرکب بوده است، اینجا روی چه ملاکی ما مسئله اجزاء رو مطرح بکنیم؟ ملاک در باب اجزاء در مثل قاعده طهارت که مقامش خیلی پایین تره از مسئله قطع به طهارت، ملاک این بود که دلیل قاعده طهارت حاکم بر دلیل سلم طهارت است و توسعه ای در دلیل سلم طهارت ایجاد میکنه و میگوید اون طهارتی که شرط نمازه اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است. پس قاعده طهارت با اینکه مقامش نسبت به قطع اصلا قابل مقایسه نیست، معذالک لسان دلیل قاعده طهارت به عنوان اینکه توسعه ای در دلیل سلمت طهاره می دهد و حکومت بر اون دلیل داره، ما به مقتضای حکومت حکم به اجزا می کردیم. اما در باب قطع ما چی داریم؟ آیا در باب قطع دلیلی هست که حاکمیت بر سلمت طهاره داشته باشه؟ یا مسئله این است که سلمت طهاره ظهور دارد در این که طهارت واقعی معتبره؟ قطعاً به عنوان صغرای همین کبرا پیش میاد، میگه انت طاهران واقعاً و طهارت الواقعی شرطون فانت واجد للشرط. خب بعد که معلوم شد که این قطع خلاف واقع بوده و صغرایی برای اون کبرا تحقق نداشته و این یک جهل مرکبی بوده به صورت حکایت از واقع متجلی شده، اینجا ما به استناد چی حکم به اجزا بکنیم؟ قاطع بوده به این که لباس طاهر سلافی سمن کشف کونه نجسن، روی چه ملاکی ما حکم به اجزا بکنیم؟ ما دوتا دلیل نداریم، حاکم و محکوم نداریم. دلیلی که مبین دلیل دیگری باشه نداریم. دلیلی هست کبرایی رو روشن کرده، قطع هم صغرا آورده، گفته انت طاهر و طهارت و شرط فانت علا شرط. بعد معلوم شد که انت طاهر دروغ بوده، خلاف واقع بوده. ما به استناد چی اینجا حکم بکنیم به ان الصلاة الفاقدة للشرط صحیحت اون؟ پس با اینکه ابتداءً به ذهن انسان بعید میاد که چطور قاعده طهارت با اون مقام پایینی که نسبت به امارات داره و بالاتر نسبت به قطع یک مقام خیلی پایینی داره، معذالک اگر کسی به استناد قاعده طهارت در لباسش نماز بخوانه، این صلات صحیحه، ولو اینکه واقعا لم یکن به طاهرن. اما اگر به استناد قطع به طهارت در این لباس نماز بخوانه و ثم من کشف الخلاف، این لا یکون مجزیان، برای اینکه ملاک اجزا در قاعده طهارت وجود داره، اما در مسئله قطع که در رأس امارات واقع شده و همینطور امارات زنیه که اینها با حفظ واقعیت واقع مطرح هستند، نه در مقابل واقع و به عنوان تصرف در واقع، بلکه به عنوان همون بیان صغرا برای کبرای واقع، که اگر فرق رو بخواهیم در یک قالب اصطلاحی و علمی ذکر بکنیم، همینه که امارات و فی رأسها القطع، این تصرف در واقع نمی کند، تصرف در کبرا نمی کند، بلکه فقط مبین صغراست. میگه اون طهارت واقعیه اینجا تحقق داره. قطع همین حرف رو میزنه، بینه همین حرف رو میزنه، خبر ثقه در موارد خودش همین حرف رو میزنه. صغرا برای واقع و کبرای واقع مشخص میکنه، اما واقعیت کبرا در امارات به جای خودش محفوظه، بدون اینکه هیچ گونه تصرفی در اونها بشود. اما اصول عملیه با لسان ادلشون تصرف در کبرا میکنند، سلمت طهاره رو توسعه میدهند، میگویند اونی که شرطیت داره اهم از طهارت ظاهریه و واقعیه است. پس اینها به لحاظ تصرف در کبرا و توسعه در مفاد دلیل کبرا اقتضای اجزا دارند، اما امارات به لحاظ اینکه هیچ گونه تصرفی در کبرا ندارند، بلکه با حفظ واقعیت کبرا فقط در مقام بیان صغرای برای این کبرا هستند، اینا نقششون تا زمانی است که کشف خلاف نشود. وقتی که کشف خلاف شد میفهمیم که این صغرای برای این کبرا نبوده. وقتی که بینه گفت انت طاهر، بعد از آنی که فهمیدیم این بینه دروغ گفته، انت طاهر به عنوان صغرا غیر واقع بوده و غیر صحیح بوده. پس مهمترین فرق بین امارات و اصول در رابطه با اینکه امارات چرا مقامشون با اینکه بالاتر از اصوله و با وجود امارات نوبت به اصول نمیرسه، معذالک در مسئله اجزا مطلب عکس شده. در امارات اجزا مطرح نیست، اما در اصول عملیه شرعیه به همون کیفیتی که ملاحظه فرمودید و زیلن هم در باب قاعده فراق و تجاوز عرض می کنیم انشاءالله اقتضای اجزا داره. عمده فرق همینه که ادله اصول شرعی تصرف در کریات واقعیه میکنه و توسعه در اونها رو دلالت داره، اما امارات که روی مبنای طریقیت و کاشفیت و ارائه واقع پیدا کردن، اینها متحفظ بر واقعیت کبرا هستند. فقط در مقام بیان صغران، این بیان صغراشون هم تا زمانی ارزش که کشف خلاف نشده باشه. وقتی که کشف خلاف شد معلوم این کبرا نبوده و در نتیجه عبادتی که انجام شده فاقد جز بوده، فاقد شرط بوده، واجد مانع بوده و نتوانسته یک عبادت صحیحه ای باشه. و در نتیجه عبادت اگر صحیح نشود یجب الاعادت و القضا. باز اون نکته ای که یک روز اشاره کردم، این مثال هایی رو که ما در باب صلات ذکر می کنیم، اینها فقط صرفاً به عنوان مثاله و الا در باب صلات بالخضوع بالخص یک حدیثی داریم به نام حدیث لا تعال که دو تا زارده موارد که نماز باید اعاده بد و مواردی که لازم نیست نماز اعاده بشه در اون حدیث لا تعاد محفوظه، که یکی از مواردش اینه: اگر کسی 10 سالم نماز بدون سور خون به استناد اینکه خیال میکرد سور جزئیت نداره، اگر بعد کشف خلاف شد حدیث لا تعاد حکم به عدم وجوب اعاده میکنه. پس ما مثال ها رو روی صلات صرفا به عنوان مثال ذکر کردیم و الا در باب خصوص صلات محور و ضابطه در رابطه با اعاده و اعاده حدیث لا تعاده. به عبارت دیگر ما روی قاعده بحث می کردیم و مثال رو علل قاعده ذکر می کردیم با قطع نظر از حدیث لا تعاد. این در صورتی بود که قاعده فراق و تجاوز داشته باشه. اما اگر ما این دو قاعده را هم به عنوان یک اصل عملی شرعی پذیرفتیم، گفتیم شارع در مورد شک بعد از تجاوز به عنوان یک اصل، به عنوان یک حکمی روی شک حکم میکند به اینکه اعتناء به این شک نکن، بنا به گذار بر اینکه رکوع انجام دادی. در بعضی از روایاتش عرض کردیم که فرض اونجایی می شود که کسی در حال سجود شک می کند که آیا رکوع رو در محل خودش انجام داده یا نه. امام می فرماید قد رکعت، بله تو بنا بگذار بر اینکه رکوع رو انجام دادی و این عمل و رکعت تو واجد رکوع بوده، که این نمیخواد بگه یک اماره ای بر تحقق رکوع وجود داره، نه، این سه یک بناء عملی تعبدی بر تحقق رکوع و ایجاد رکوع در محل خودش که عبارت از قبل سجوده. اگر ما بگیم قاعده فراغ و تجاوز مثل قاعده طهارت، مثل قاعده حلیت، مثل براءت شرعیه، مثل استصحاب به عنوان یک اصل عملی شرعی مطرحه، باز اینجا همون مسئله حکومتی را که در رابطه با اونها ذکر می کردیم، همون مسئله حکومت در اینجا مطرحه. اون مسئله حکومت اینه که میگیم این روایتی که اینجا وارد شده و میگه بلا قد رکعت، آیا مفادش چیه؟ میخواد بگه بلا قد رکعت واقعا، یعنی امام به عنوان یک عالم به غیب به ما اخبار میکنه به اینکه بلا قد رکعت، من میدونم که تو رکوع رو انجام دادی، من چون عالم به غیبم میدانم که تو رکوع رو در ظرف خودش انجام دادی. نه لسان دلیل یه همچین معنایی رو دلالت داره و نه واقعیت مسئله چنینه. آیا در تمام مواردی که شک در رکوع بعد از تجاوز محل تحقق پیدا میکنه واقعا رکوع تحقق پیدا کرده، واقعا رکوع انجام شده، که وقتی که امام به این سائل فرمودند بلا قد رکعت، سائل گفت خب الحمدلله ما از شک بیرون آمدیم، ما خیال میکردیم که شاید رکوع واقع نشده باشه. امام به عنوان یک عالم به غیب به ما میگه بلا قد رکعت، آیا این مسئله؟ ما میتونیم بلا قد رکعت رو اینجوری معنا بکنیم و کسی توهم میکنه که بلا قد رکعت یه همچین معنایی رو داشته باشه، یا اینکه نه امام همونطوری که در قاعده طهارت یک چیزی رو به نام طهارت ظاهریه جعل میکنه، کل شیء شک فی طهارته و نجاسته فهو طاهرون، روی اون معنایی که مشهور استفاده کردن، یعنی فهو طاهرون ظاهره، اینجا بلا قد رکعت یعنی به حسب ظاهر رکوع از تو تحقق پیدا کرده، به حسب ظاهر این مشکوک در جای خودش محقق شده. خب اگر معنای بلا قد رکعت این شد که رکوع به حسب ظاهر در جای خودش واقع شده، اینجا کأن سؤال می شود که اونی که جزئیت برای نماز داره آیا رکوع واقعی جزئیت برای نماز داره؟ خب اگر رکوع واقعی جزئیت داره، خب این بلاغت رکعته میگه تو ظاهرن رکوع انجام دادی. خب رکوع ظاهری به چه درد نماز میخوره؟ به چه درد جزء نماز میخوره؟ اون هم جزء رکنی نماز، جزئی که به عنوان یکی از ارکان نماز معتبره. پس یک دلیل بگوید که الجزء للصلاه هو الرکوع الواقعی، یک دلیلم بگوید که اذا شککت فی الرکوع و انت فی السجود فاحکم به انک رکعت ظاهرن. خب ما الذی یترتب علی هذا الحکم من الفائده، حکم من به این که ظاهرن رکوع کردم چه فایده ای برش بار میشه؟ اونی که جزء نماز رکوع ظاهریه، رکوع واقعیه. رکوع ظاهری چه اثر و نتیجه‌ای میتواند داشته باشد؟ لذا اگر ما این بلاغت رکعت را بخواهیم از لغویت خارج بکنیم و یک اثری مترتب بر این بلاغت رکعت ظاهرا بشود، چاره جز این نیست که به کمک همین دلیل بلاغت رکعت ما تصرف بکنیم در دلیل جزئیت رکوع برای نماز، و با اینکه ظاهر اون دلیل فی نفسه جزئیت رکوع واقعی است برای نماز، به کمک این بلاغت رکعته بگیم مسئله اینطور نیست. اونی که برای نماز جزئیت داره الرکوع الذی هو اعم من الرکوع الواقعی و الرکوع الظاهری، جزء نماز یکی از این دوتاست. یا باید رکوع واقعی تحقق پیدا بکنه یا رکوع ظاهری که مورد بلا قد رکعت می تواند واقع بشود. خب اگر بلا قد رکعت یک همچه تصرفی به نحو توسعه در دلیل جزئیت رکوع برای صلات داشته باشه و دائره جزئیت را نسبت به واقع و ظاهر توسعه بدهد، خب اگر بعد از نماز معلوم شد که شما در اونجایی که شک در رکوع کردید به حسب واقع نماز شما کان فاقدن للرکوع، نماز شما فاقد رکوع بوده، اینجا روی قاعده بلاغت رکعت شما نمیتونید حکم بکنید به ان الصلات باطلتون، برای خاطر اینکه اونی که جزئیت داشت خصوص رکوع واقعی نبود، بلکه اعم از رکوع واقعی و رکوعی که عبارت بلاغت رکعت دلالت بر وجود اون رکوع و تحقق اون رکوع میکنه که او عبارت از رکوع ظاهری است. لذا همون بیانی که در رابطه با حکومت قاعده طهارت با دلیل سلمت طهاره، با اینکه سلمت طهاره ظهور در طهارت واقعی داشت، اما دلیل قاعده طهارت توسعه در این سله مع طهارت داد و با توجه به این توسعه ما مجبور بودیم که مسئله صحت و اجزاء رو مطرح بکنیم، ولو بعد کشف الخلاف. اینجا هم به عینه در صورتی که قاعده فراق و تجاوز اماره نباشه بلکه یک اصل عملی و تعبدی شرعی باشه، همون ملاک در اینجا تحقق داره و لازمش این است که در اینجا ما حکم به صحت بکنیم ولو بعد کشف الخلاف. اینم راجع به قاعده فراق و تجاوز. یکی دو مطلب کوچکم باقی مانده که اینم عرض بکنیم برای تتمیم بحث. اولا قبل از این که این دوتا رو عرض بکنیم، ما اون روز که راجع به اصالت و تخییر صحبت می کردیم عرض کردیم که اصالت و تخییر تنها یک حکم عقلیه و اصالت و تخییر مثل همون قاعده قبح عقاب بلا بیانه. همونطوری که قاعده قبح عقاب بلا بیان فقط مسئله عقوبت رو نفی میکنه اما هیچ گونه دلالتی بر اجزاء نداره، این اصالت و تخییر عقلی در دوران بین محظورین هم اینم بیشتر از این اقتضا نداره و مثالش رو به اونجا زدیم که اگر یک عملی قابل تکرار نباشه و یک شیعی مردد بین جزئیت و مانعیت باشه که اینجا به مقتضای حکم عقل انسان مخیره که جانب جزئیت رو بگیره یا جانب مانعیت رو بگیره. اگر یک طرف رو انتخاب کرد و بعد از مدتی کشف خلاف شد، دیگه این اصالت و تخییر عقلی نمیتونه مسئله اجزاء رو دلالت داشته باشه. اصولا مسئله اجزاء و عدم اجزاء این از حیطه درک عقل خارجه، او نمیتونه بگه این چیزی رو که شما مدت ها باش معامله جزئیت کردید و حالا معلوم شد که مانعیت داره، این عمل گذشته شما صحیحه. و از شراحی عقل میتونه حکم به صحت این معنا بکنه؟ دلیل شرعی هم که در اینجا وجود نداشته که ما اون دلیل شرعی رو حاکم بدانیم و به استناد حکومتش مسئله اجزا رو مطرح بکنیم. این حرف رو ما زدیم بعضی ها تو ذهنشون آمده بود که ما تخییر شرعی هم داریم. بله تخییر شرعی ما داریم، اما اصالت و تخییر شرعی نداریم. یک اصل شرعی تخییری ما نداریم، یعنی یک جایی که شارع به عنوان یک اصل عملی مسئله تخییر رو مطرح کرده باشه، همونطوری که قاعده طهارت رو در مورد شک در طهارت به عنوان یک اصل عملی مطرح کرده، یه جایی هم داشته باشیم که شارع به عنوان یک اصل عملی تخییر را مطرح کرده باشه، ما چنین چیزی نداریم. اونایی که ما داریم، البته تخییر ما داریم. کسی که در ماه رمضان افطار بکنه باید یکی از خصال ثلاث رو انجام بده، اما این چه ربطی به اصالت و تخییر داره؟ این یه حکم شرعی واقعی تخییریه، بدون اینکه به عنوان اصالت و تخییر مطرح باشه. و از اینجا یه خورده دقیق تر، اون تخییریست که در مسئله خبرین متعارضین بعد از نبودن مرجحات خود شارع مطرح کرده، که اگر مرجحات در خبرین متعارضین نبود اذن فتخیر، یکی از این دو خبر را اخذ بکن. خب درسته، ولی این چه ربطی به اصالت و تخییر داره؟ این تخییر بین الاخذ به احد الامارتین، دوتا اماره که بینش تعارض تحقق داره و هیچ یک از مرجحات هم وجود نداره، شارع به عنوان یک حکم واقعی نه به عنوان یک اصل فی مورد شک، به عنوان یک حکم واقعی در دوران بین خبرین متعارضین حکم به تخییر کرده، و اینکه احد الخبرین رو شما اخذ بکن. اما این اسمش اصالت و تخییر به عنوان یک اصل شرعی و اصل عملی که ما بیاییم فکر بکنیم که یک اصالت و تخییر عملی شرعی هم در مقابل اصالت و تخییر عقلی داریم، نه این هیچ گونه ارتباطی به مسئله اصل عملی نمیتواند داشته باشه. یکی دو تا چیز دیگرم باقی مانده. یکی قاعده شک بعد الوقت، اگر کسی بعد الوقت شک کرد که آیا نمازشو در وقت خونده یا نه، اینجا شارع یک قاعده و اصلی داره، چون در مورد شک، اذا شککت فی انک صلیت فی الوقت ام لم تصلی به این شک اعتنا نکن، بنا بگذار بر اینکه نماز در وقت واقع شده. خب حالا اگر کسی به استناد قاعده شک بعد الوقت این بنا رو گذاشت یک ساعت از شب گذشته شک کرد که آیا نماز ظهر و عصرش رو در وقت خوانده یا نه. قاعده شک بعد الوقت میگه بنا بگذار بر اینکه نماز خونده شده و بنا گذاشت و مسئله گذشت، بعد از مدتی فهمید که این روزی که شک کرده بوده که نمازشو خونده یا نه، بفهمید که نماز نخونده. آیا این قاعده شک بعد الوقت اقتضای اجزا میکنه یا اقتضای اجزا نمیکنه؟ ما از حرفهای گذشتمون معلوم شد که مسئله اجزا اصولا در جایی مطرحه که یک عملی در خارج انجام شده باشه و واقع شده باشه، اما اون جایی که بعدن معلوم می شود که اصلا عملی تحقق پیدا نکرده، نمازی در وقت خودش انجام نشده، ما بگیم چی مجزیه از واقعه؟ چیزی تحقق پیدا نکرده، مسئلهی در خارج واقع نشده، لذا مجبوریم که بگیم قاعده شک بعد الوقت شبیه اون چیزی که مرحوم محقق نائینی در قاعده طهارت می‌فرمودند و ما اونجا قبول نمی کردیم اما اینجا می پذیریم، و اون این است که بگیم قاعده شک بعد الوقت قاعدتون تسهیلیتون عذریه. فقط این یک قاعده است که به منظور تسهیل بر امت و به عنوان معذوریت امت آمده، اما اینکه بیش از مسئله معذوریت بخواد دلالت بکنه بر اینکه نه اصلا نماز واقع شده، مثل همین بلاغت رکعته که در قاعده فراغ و تجاوز می گفتیم، قاعده شک که بعد الوقت یه همچی لسانی نداره، نمیگه سلیت فی الوقت، نمیگه صلات از تو واقع شده، فقط به عنوان یک قاعده تسهیلیه عذریه این قاعده شک بعد الوقت مطرحه. لذا روی حساب اگر بعد از مدتی کشف شد که این نماز در روز معین در وقت خودش واقع نشده، ما به استناد قاعده شک بعد الوقت نمیتونیم بگیم نه دیگه بر شما لازم نیست که قضا این نماز رو انجام بدهی. یکی این مطلب بود، یکی هم مسئله اصالت و صحه که اونم یه مختصری بحث داره، ولو اینکه خیلی جاها اصلا تعرض نکردند و دنبال کنید ببینید کجا تعرضی نسبت به این معنا شده، ولی خب اشاره به این معنا لازمه که در باب اصالت و صحه باید یه خورده‌ای از نظر اجزا و عدم اجزا در بعضی از مواردش با مسئله اجزا تماس پیدا میکنه که ما در باب فقه همین روزها یعنی چندی قبل برخورد کردیم به همین مسئله که اگر نائبی رفت و به نیابت و بعد برگشت، اگر شما شک داری در اینکه عمل رو انجام داده یا نداده، اینجا استصحاب عدم اتیان میگه نه، این نائب پولا رو خورده و عمل رو هم انجام نداده، مگر اینکه وثوق و اطمینان پیدا بشه. اما اگر یقین دارید به اینکه نائب عمل رو انجام داده لکن شک دارید در اینکه صحیحاً انجام داده یا فاسدن، اینجا اصالت و صحه به کمک شما میاد و حکم میکند به اینکه بنا به گذار بر اینکه این نائب عمل را صحیحاً انجام داده. خب اگر شما به استناد اصالت و صحه این بنا رو گذاشتید، بعد از مدت ها معلوم شد که نه، متاسفانه این نائب عمل رو فاسدن انجام داده، آیا در اینجا اجزا تحقق داره یا اجزا تحقق نداره؟ این دیگه آخرین بحث در باب بحث اجزائه. بحث بعدی هم مسئله مقدمه واجبه. البته شنبه و یک شنبه هم درس هست و من با اینکه خودم برام خیلی اصولاً هم مطالعه مشکله، هم تدریس مشکله، هم نوشتن مشکله، ولی در این حال چون برای وقت‌های شما ارزش فوق العاده قائل هستم، با اینکه حالا اول بحث مقدمه واجبه، به نظر من همون دو روزم استفاده کنیم و بحث کنیم خوبه، اما اگر نخواستیدم از نظر من مانعی نداره، اما بهتر این است که همینها رو عرض کردم. حالا متجددا خیلی روی این مسائل تکیه می کنن، اگه یه کاری رو 10 نفر در 5 ساعت انجام داده باشن، وقتی می خوان آمار بدن میگن 50 ساعت وقت صرف این شده. خراسم میگن برای اینکه 10 نفر بوده، هر نفری هم 5 ساعت، مجموعاً 50 ساعت. لذا بهترین است که شنبه و یک شنبه رو بخوانیم، به جاش 5 روز ان شاء الله تعطیله تا بعد.